خب دوستان عزیز، شب شما به خیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من امیررضا فرح‌بود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رواق تماشا برنامه هستش که چندین ساله به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میپردازه. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع 200,000 شغلی که توسط وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور قرار انجام بشه. در میان برنامه طبق روال هر هفته در خدمت همکار و دوست و همراه همیشگی خودمون هستیم. عرض ادب دارم خدمت جناب آقای شهاب دارابیان عزیز. شهاب جان سلام عرض میکنم.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما دکتر فرح‌بود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، ما یک هر هفته یک سوالی رو مطرح میکنیم با موضوعی که مد نظر جناب دارابیان عزیز هستش. از شما عزیزان تقاضا داریم که جواب و پاسخ سوال خودتون رو برای ما پیامک بکنین به شماره 301035. ما اینجا یک مانیتوری داریم که البته شما نمیبینید، ما برای شما توضیح میدیم که پیامک های شما به دست ما میرسه. فقط خواهشی که داریم در انتهای پیامک اسم خودتون رو بنویسید و بگید از کدوم شهر هستید. خب جناب دارابیان، چه سوالی رو این هفته برای
با توجه به موضوع برنامه جناب دکتر، ما سوال این هفته مون اینه که صنعت گردشگری به چه شکلی میتواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند. دوستان نظراتشون رو برای ما به سامانه پیام کوتاه 301035 ارسال کنند. فقط طبق همیشه این نکته رو هم یادآور بشیم که اگر لطف کنن دوستان نام و نام خانوادگیشون رو به همراه شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو ارسال کنن، بسیار بسیار خوشحال
میشیم. خیلی ممنون. خبرم داری برای بله بین
بله
برنامه؟
بله بله کلی خبر داری.
متشکر، ممنون شب جان، مرسی،
سپاسگزارم.
خب در ادامه اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای فرهاد فلاح، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. عرض سلام و ادب، شب بخیر خدمت شما جناب فلاح.
منم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، شب بخیر عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای سید محمد کاظم خلی نسب، مشاور اجرایی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوبی رو برای هم شما هم کلیه عزیزان آرزو میکنم.
خیلی ممنون. عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. عرض ادب جناب پورعلی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم. 8 سال این برنامه رو ما داریم اجرا میکنیم. ما همش میگیم سازمان آرزومون بود اولین باره که بعد از 8 سال من دارم کلمه وزارتخونه رو به کار میبرم. خیلی خوشحالم. نمیدونم حالا نظر دوستان چی هستش.
خب شما هم خوشحالید.
شما هم خوشحالید. خب عرض کنم خدمتتون که حالا میخوایم ببینیم که با تغییر سازمان به وزارتخونه آیا واقعا ما این اثری در صنعت گردشگری، در وضعیت میراث فرهنگی و بخشای دیگه خواهد داشت. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که این سازمانی که ما داشتیم امروز به وزارتخونه تبدیل شده از سه بخش مختلف تشکیل شده. سازمان میراث فرهنگی بوده، بخش گردشگری و بخش صنایع دستی. دوستان هر کدوم از حوزه مجزای خودشون اومدن و خیلی جذاب میتونن در بخش خودشون صحبت بکنن. ما صحبت رو با جناب آقای فلاح شروع میکنیم، سرپرست اداره کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی، که برای ما یه مقدمه بفرمایید که اولا این تغییرات چه آثار مثبتی خواهد داشت، در ادامه در رابطه با ایجاد اشتغال و اون موضوعاتی که قرار پیش بیاد با هم صحبت و گفتمان خواهیم کرد. جناب فلاح در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. ببینید، اتفاق خیلی خوبی که اخیراً افتاده اینه که با حمایت مجلس محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تبدیل به وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شد.
بله.
و این اون اثرگذاری ما رو بیشتر میکنه، ما دامنه مخاطبانمون رو بیشتر میتونیم خدمت رسانی بکنیم و در مقابل مردم و نمایندگان مردم هم بیشتر پاسخگو هستیم.
بسیار عالی. ببینید، یه مطلبی که ما داریم اینه که مخصوصا بخش شما، کسانی که دارن تولید صنایع دستی میکنن، اینا واقعا هنرمندن. یعنی من خودم اینا رو وقتی نگاه میکنم به چشم هنرمند نگاه میکنم. هنرمندا واقعا بیزینسمن یا بیزینس وومن یا آدمای اقتصادی نیستن. بنابراین نگاه میکنیم میبینیم که خیلی وقتا اشتباه بسته بندی میکنن، خیلی وقتا نمیدونن بازار کجا باید اینا رو به فروش برسونن. آیا واقعا این تغییرات که باعث بشه که اینجا وزارت خونه بشه، در نهایت شما فکر میکنید که کمک بشه به این افرادی که دستن در کار تولید صنایع دستی کشور هستن که بتونن محصولاتشون رو بهتر به چرخه اقتصادی جهان ارائه بکنن؟
بله، خب ما تلاش رو میکنیم چنانچه در زمانی که شرکت سهامی سازمان صنایع دستی که منحل شد بودیم، همین کار رو انجام میدادیم. بعد به عنوان معاونت صنایع دستی باز همین تلاش ها رو میکردیم. در حال حاضرم که در سمت یکی از معاونت های این وزارتخونه جدید هستیم، باز هم همین خدمات رسانی ها رو ارائه میکنیم. اما خب مسلمه که قدرت اجرایی این وزارتخونه مطمئنن بیشتر از یک سازمان هستش. اعتباراتش به امید خدا افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم بهتر خدمات رسانی بکنیم.
بله.
در مورد بحث اشتغال زایی که فرمودین، اشتغال زایی اتفاقا بیشترش در اداره کل حمایت از تولید اتفاق میفته.
حمایت از تولید یعنی چطوری حمایت میکنید؟ وام بهشون میدید؟ براشون مثلا بازاریابی میکنید؟ چه کاری انجام میدید؟ مثلا من خاطرم از چند سال پیش یه سری محصولات خاتمکاری به اروپا صادر شد، هیچ کدوم فروش نرفته بود. بعد که نگاه کرده بودن دیده بودن که اینا تصاویر مثلا کشتن آهو و کشتن حیوانات و اینا روش اون کسی که داشته تهیه میکرده دیده و خب اروپایی‌ها علاقه به کشتن حیوانات نداشتن، اینا رو برگردوندن و هیچ کدوم فروش نرفته بود. خب اگر یه بازاریابی مناسب میشد یا مثلا کلاس‌های برای کسانی که تولید میکنن این محصولات رو ارائه میشد، خب این نگاه‌ها نبود. از این طرف دیگه هم نگاه میکنیم میبینیم خب با این اعتباراتی که سازمان داشته واقعا عملی نیستش که ما بخوایم خیلی برنامه‌های بلند مدت ببینیم. از طرف دیگه هم خب بالاخره بخش خصوصی هم باید ورود بکنه. چطور در حوزه گردشگری بخش خصوصی ورود میکنه، ولی در بخش صنایع دستی مثلا به شکل کمتری، حالا با اتفاقات کمتر ورود میکنن. یه توضیح هم بفرمایید جناب فلاح در رابطه با اینکه این حمایت ها که شما سرپرست اداره کل حمایت هستید، این حمایت ها شامل چه مواردی است؟
هایتون ببینید، اولا که مشکل اصلی ما از اینجا هستش که تعدد و پراکندگی مراکز تولید که همون کارگاه ها باشه در گستره این کشور به قدری زیاد هستش و دور از هم هستن، خب خدمات رسانی و تک تک اینها رو برای ما مشکل آفرین میکنه. ولی علل خصوص از زمانی که ما ادغام شدیم در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ما سرعت عملمون بیشتر شد و تونستیم که سرمایه گذاران، تونستیم بخش خصوصی، تشکلها، اینها رو وارد این چرخه تولید تا توزیع بکنیم و اینها به یاری ما اومدن. برای رفع معضلاتی که شما فرمودین، خب ما آموزش هم گذاشتیم برای این عزیزان. ما یه آموزشی داریم به نام آموزش شاغلین صنایع دستی که مجموعه ای از عناوین درسی کوتاه مدت هستش که از دو ساعت تدریس هستش تا عناوین بالاتر که تونستیم معضلات رو رفع کنیم.
خیلی ممنون جناب فلاح، در ادامه بقیه توضیحات رو در خدمتتون خواهیم بود. خب جناب خلدی نصر، خیلی خوش اومدید. اوضاع احوال گردشگری چطوره؟
ما خوشبختانه با روندی که هست و همیاری و همکاری که بین دستگاه ها برای توسعه گردشگری به وجود اومده، نوید خیلی خوبی رو به ما برای افزایش گردشگران میدیم. همطور که خود جناب عالی استحضار داریم، علی‌رغم تمام مشکلاتی که در عرصه بین‌المللی برای ایران به وجود اومدن، ولی ایران یکی از مقاصد اول کشورهای دنیا لقب گرفته و یکی از ارزان‌ترین کشورها، یعنی
بله،
در مقیاس و آمارها شاخصهایی که مجموعه جهانی اقتصاد رأی کرده، ایران رو به عنوان یکی از ارزان‌ترین کشورها معرفی کردن و زمینه بسیار خوبی شده برای ورود گردشگران.
فچرا خلد نصب، چرا ارزون شده؟ یعنی این تفاوت قیمت ریالی و دلاری باعث شده که مقصد ارزون بشه ولی افت ورود گردشگر داشتیم؟
نه خب به هر حال ببینین، این تفاوت نرخ ارز بیشک تاثیر میذاره روی مسئله و باعث میشه که مردم مقاصدشون رو راحت‌تر انتخاب بکنن. اون چیزی که مهم هست بازاریابی و تبلیغات گردشگری هست. حتما جناب عالی استحضار دارید که تبلیغات عرصه بین‌المللی، به خصوص تبلیغات سویی که علیه ایران انجام میشه، به هر حال مردم یک نقطه اعتمادی دارن به رسانه ها.
بله.
و منبع اطلاعاتشون رو رسانه ها قلمداد میکنن. ولی نکته بسیار مهمی که هست، ما وقتی که گردشگران به ایران وارد میشن با 180 درجه تغییر دیدگاه مواجه میشن، چرا که با مهمان نوازی و فضای فرهنگی که در ایران وجود داره، جاذبه های متنوعی که در ایران وجود داره و همچنین تفاوتی که با اون شنیده ها و چیزایی که میبینن،
بله،
این تغییر رو در دیدگاه خودشون ایجاد میکنه. یعنی ما بارها شنیدیم و اعلام هم کردن که علاقمند هستن که مدت زمان اقامتشون رو در ایران افزایش بدن و حتی در یکی از بحثایی که من شنیدم، یک گروه ایتالیایی اومده بودن ایران و به شدت عصبانی بودن از اینکه این همه جاذبه در ایران هست و چرا در عرصه بین‌المللی ما تبلیغات میکنیم.
چرا آقای خلدی نصب؟ واقعا ببینید، من خاطرم هست ما بمباران بود ایران، ما تقریبا تو جهان یه جوری کشور جهان سوم ما رو محسوب میکنن. تو زمان جنگ ایران و عراق ما تلویزیون رو روشن میکردیم، بچه بودیم، یه کارتون پلنگ صورتی میذاشت که اینا میخواستن برن دستبرد بزنن موزه لوور، اون تابلو مونالیزا رو بدزدن. بعد ما یه عالم بچه کوچیک فکر میکردیم که این مونالیزا چیه، کجاست، تو کدوم موزه، از کدوم کشوره. یعنی برای ما که تو جنگیم این فرانسوی ها رفته بودن سفارش کارتون داده بودن که تولید بکنه، معرفی بکنه آثار ارزشمندشون رو. ما اصلا این کودکی فکر بکنیم که اگه یه زمانی گذرمون به اروپا افتاد حتما بریم این تابلو رو ببینیم. حالا اینکه تابلو چند بار دست برد خورده نبرده، اینا دیگه بحثای تبلیغاتی و خطری هست. ببینید پس دنیا چطوری داره رقابت میکنه. از یه طرف دیگه ما الان نگاه میکنیم، ما چون خب کارمون اینه تو رسانه ملی داریم از صبح تا شب دوستان زحمت میکشن تلاش میکنن که یه جورایی پاکسازی کنن این اخبار و اطلاعات غلطی که داره از اقصانقاط جهان میاد. دیگه از این بدتر نمیشه. شما هر شبکه‌ای رو در دنیا باز میکنه دارن راجع به ایران بد میگن. ایران بالاترین درجه تغییر قبل ورود و بعد ورود گردشگر رو داره، یعنی همه با دید منفی میان با دید مثبت. انقدر منفیه که مثبت میشه میرن، ما اولیم تو دنیا. انقدر منفیه که وقتی میان هرچی هم بهشون ارائه کنیم مثبته، چون این فکر بدی داشتن. ولی واقعا الان شما نگاه به من سایت سازمان میراث فرهنگی باز کردم، اصلا هیچ چیز انگلیسی یا مثلا مدیرانش بخوان درست معرفی بشن یا مثلا تو دنیا ما یه شبکه تلویزیون من تا حالا ندیدم یه تبلیغ راجع به ایران. اصلا ما شعار نداریم، ما لوگوی سازمانی هم تهران پایتختمون یه نفر میاد نمیدونه سوغاتی بعد با خودش چی ببره ببره. ما مثلا میریم پاریس هم یه لیوانی برمیدون عکس برج ایفل روش یه شعاری دارن. الان شما به من بگو مثلا سوغات تهران چی، ما به شما کادو میدیم. اصلا هیچ کار مطالعاتی درست، نه مطالعات کتابخونه، مطالعات واقعی، شعار چیه، اسم چیه، برنامه چیه، اینا نیست. حالا امیدوارم با وزارت خونه شدن و امکانات مالی که واقعا تدارک دیده میشه بشه یه کارای انجام شد. از طرفی ما از شما تشکر میکنه به همکاران در سازمان، برای اینکه خب ما هم همکار شما بودیم چند سال.
من
اجازه
میخوام یه توضیحاتی بفهم راجع به بحث فعالیت ها و تلاش هایی که در راستای معرفی و تبلیغات در حوزه گردشگری انجام شده خدمت جناب
بله متشکرم
شنوندگان محترم عرض بکنم. ببینین محوریت عمده‌ای که روی قضیه توسعه گردشگری ما متمرکز شدیم و کانون قرار دادیم این هست که گردشگری رو به عنوان دیپلماسی عمومی مطرح بکنیم. دیپلماسی عمومی از این لحاظ که بتونه تمام اقشار جامعه رو در بر بگیره. صنعت گردشگری در بخش فرابخشیه، در بخش میانبخشیه، حتی در بخشی در حوزه های بخشی هستش. برنامه ای که ما تعبیه کردیم برای این قضیه فرهنگ سازی در کل جامعه است. یعنی شما هیچ یک از اقشار جامعه یک کشور رو نمیتونین مستثنا کنین که فارغ از مشارکت و همکاری در توسعه گردشگری بشه.
بله.
یک رفتگری که شما ملازم فرمان با زحمت میکشه نقشی داره در توسعه گردشگری، چرا که بایستی اون شهر رو تمیز بکنه که وقتی گردشگر ورود پیدا میکنه ببینه که ما برنامه ریزی جدی در راستای تمیزی و نظافت یک محل رو براش فراهم کردیم. در حوزه بحث تبلیغات من یه آماری خدمت جناب عالی عرض بکنم، اتفاقا مبناش هم مبنای بسیار تخصصی هست در این قضیه. در سال 2009 بودجه دولتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری کشورها، اون کشورهایی که پیشرو هستن، حتی کشور اسپانیا $2 به ازای هر گردشگری ورودی بود. فرانسه 1.5 دلار، آلمان 2 دلار، یونان 3 دلار، انگلیس 1.3 دلار، مکزیک 7 دلار، پرتغال 9 دلار، مالزی 4 دلار، آفریقای جنوبی 8 دلار، کره جنوبی 6 دلار، قبرس 46 دلار،
بله،
ایرلند 10 دلار، باهاما 40 دلار، استرالیا 10 دلار، مالت 28 دلار. فکر میکنیم بودجه تبلیغاتی ما برای ورود گردشگر چقدر بوده؟ 826 ریال، یعنی کمتر از 1 سنت.
حالا من مطلب دیگه میخوام به شما بگم. اینو شما نگه دارید. من خواهش میکنم شما اجازه. عدد 4 میلیون ورودی گردشگر رو با تعداد ورودی گردشگر مقایسه کنید.
اجازه بفرمایید. من نکته بعدی هم که در رابطه با بحث برند فرمودین، ما یک کنفرانس بین المللی رو برگزار کردیم در اصفهان و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم. به طبقا یکی از کارشناسان بسیار با با تجربه بود، از آمریکا اومده بود اینجا، و وقتی که ما اطلاعات راجع به جاذبه ها و تنوع جاذبه ها رو در ایران بهش ارائه کردیم، گفت واقعا من نمیتونم بگم چه برند و چه عنوانی بذاریم، چرا که در هر حوزه‌ای شما اینقدر ظرفیتتون بالاست که اگر ما بگیم یک پتانسیل رو به عنوان شاخص انتخاب کنیم، شاید در حد در ازای بحث سایر جاذبه های اچاب شده باشه. الان یک گروهی تشکیل شده و بر اساس وظیفه‌ای که به اونا دادن و فکر بکنم 5 تا وزارتخونه رو در بر میگیره، اینا اومدن روی بحث برند دارن کار میکنن، برندی که بتونه پاسخگوی صنایع ما باشه، توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی باشد برای این قضیه. این گروه دارن کار میکنن که ما بتونیم کنیم. ما جلساتی باشون داشتیم و اعلام کردیم ظرفیت ها رو که انشالله اینا به هر حال نتایج برنامه
خیلی خوبه. جناب خلد نسب خیلی خوبه. من چند سال پیش خاطرم از چند تا نمایشگاه جهانی بود، این بروشورایی که سازمان ارائه میکرد، یعنی بخشای دیگه تهیه کردن خود سازمان، اینا پر اشکالات فاحش زبان انگلیسی بود، اینا برطرف شده دیگه الحمدلله.
کمیته‌ای که ببینین ما الان در دفتر بازاریابی و تبلیغاتمون یه حوزه تخصصی داریم در این رابطه که هر بروشور یا کاتالوگ رو چه در عرصه داخلی یا خارجی بخواد چاپ بشه، بایستی با نظر و تایید معاونت گردش کدیه سازمان، البته وزارت خونه میراث فرهنگی برای قضیه صحبت کرده. ما حتی برنامه‌ریزی کرده بودیم که بتونیم با در آی تی بی برلین، و خودتون استحضار دادن که ما هر سال برنامه داریم که در چند تا نمایشگاه بین‌المللی شامل فیتوره اسپانیا، آی تی بی برلین، بی آی تی میلان، موندیال فرانسه و حتی ترکیه که به عنوان یکی از بازارهای هدف ما هست، و همچنین در شانگهای چین حضور پیدا بکنه.
بسیار عالی.
برنامه جدی ما ها که است، به هر حال الان خب یکی از توفیقاتی که ما اخیراً پیدا کردیم و جایی تشکر داره از وزارت خارجه که در این زمینه همکاری کردن، لغو روادید با چین هستش.
بله.
این تأثیر بسیار شگرفی رو روی ورود گردشگران چینی.
بله. البته که ما جناب خلدون اسد حدود 3-4 هفته پیش برنامه‌ام در رابطه با همین چینیا بود.
بله.
و خیلی هنوز فاصله داریم تا جایی که واقعا خیلی فاصله داریم. و ببینید یکی از معضلاتی که ما تو بحث گردشگری داریم که حالا در ادامه میخوام با شما صحبت بکنم حتما راجبش، بخش ورودی کشور ماست. ببینید ورودی ما فرودگاه امامه، این وضعیت در شأن کشور ما نیست و متاسفانه من نمیدونم چرا مثلا فرودگاه رو تحویل وزارتخونه نمیدن، چون به راحتی شما معضل بازاریابی، فروش، تبادل، همه اینا رو میتونه حل بکنید. الان بخش صنایع دستی میتونه اونجا بازار ایرانی درست بکنه، تمام هنرمندا بیان اونجا به صورت زنده شروع کنن تولید کردن، آخرین نفری که داره از کشور خارج میشه بتونه شی کوچولویی هم بخره و ببره. الان آخرین نفری که از فرودگاه امام داره میره یه اتکلن فرانسوی میخره با خودش میبره. ببینید ما یه مشکلی که تو کشورمون داریم اینه که ما میخوایم چرخو دوباره اختراع کنیم. الان ببینید داریم میگه یه تیم گذاشتیم داره شعار تعیین میکنه. آقا شعار رو تیم باید تعیین کنه یا دنیا تعیین کنه؟ ما باید بیایم ببینیم از زمان قاجار هر کی وارد این کشور شده چی گفته راجع به ایران، میشه شعار ما، جز اینه که گفتن ایرانی‌ها مهربون ترین مردمی ان که ما تا حالا رفتیم دیدیم، جز اینه که رفتن. حالا یه گروه بشینن مثلا شعار بسازن ایران سرزمین مثلا کوه‌ها، خب اینو من بعد اون که فرمودین 2 دلار داره 3-2.5 دلار، من نفری 800 دلار باید بدم اینو تبلیغ کنم جا بندازم که این بفهمن کجاست. ببینیم ما یه ذره معضلاتمون اینه که متاسفانه ما ایرانی ها خودمونم شامل حالش ما در همه جا ده. از اول دوست داریم چرخو اختراع کنیم، وقت احتیاجی نیستش یه مناقصه، یه مزایده، یه اعلام فراخوان. آقا بیاین 50-60 شعار هست، شما رای بدید، اصلا در دنیا رای بدید، چه چیز جالبه ایران برای شما جالبه، خیلی راحت میتونیم به این برسیم.
همین کار انجام شده. البته من عرض بکنم دفتر مطالعات و آموزش گردشگری ما مبنا رو بر همین قرار داده، یعنی ایده ها رو میگیره، بعد اینا رو دسته بندی میکنه، طبقه بندی میکنه، اخیراً هم ما یکی از کارهایی که توفیق پیدا کردیم تشکیل اتاق فکر هستش.
بله.
دعوت میکنیم از تحصیل کرده ها در بحث صنعت گردشگری که اکثران هم جوان هستن توی این قضیه و میان و ایده ها و نقطه نظراتشون رو ارائه میکنن، ما دستبندی میکنیم، تازه اون رو به صورت سرفصل موضوعاتی که بایستی بهش پرداخته بشه و بعدش هم گروه های تخصصی که دعوت بکنن از افراد صاحب نظر راجع به این بحث بکنن این موضوع رو. مسئله برند که گفتین یک موضوع پیچیده است.
بله.
به راحتی نمیشه رو فرمایش جناب عالی درسته، شاید مثلا این قضیه ای که ما بگیم مثلا کشور ژاپن اعلام کردن مهد آفتاب شرق، خب این خیلی مهمه، یعنی دقیقاً
میدونن چی میگن،
جوهره تمام یک کشور رو برای معرفی در عرصه بین‌المللی این چیکار میکنه؟ معرفی میکنه و عرضه میکنه. ما هم تلاشمون بر این هست که به هر حال حوزه های تخصصی که در بر میگیره، مثلا شما همین الان ملازم فرمان هم حوزه میراث فرهنگی اینجا حضور دارن، هم صنایع دستی ما که اینا ظرفیت های بسیار بالقوه ای هستن.
دقیقا.
من طبق آماری که دارم از 46 رشته صنایع دستی 34 رشتهش مثل که در ایران تولید میکنه اگر اشتباه نکنم برای این قضیه، این یک پتانسیل و ظرفیت بسیار بزرگی هست.
اصلا جناب خلیل نسبی هیچ شکی وجود نداره که ایران واقعا توانایی و پتانسیل این که به عنوان یک قطب و واقعا به عنوان یک مقصد مطرح بشه وجود داره، ولی با این وضعیت مدیریت، با این وضعیت نه مدیریت وزارتخونه میراث، چون بخاطر که میراث فرهنگی یک جزی از اون 27 گروهیه که باید تصمیم بگیرن، واقعا با این وضعیت و به این شکل ما به جایی نخواهیم رسید. اگه همین الان که ما دور همیم 50 میلیارد دلار به ما پول بدن، ما 4 نفر بشیم وزر، یعنی هم 4 تا بشیم وزیر، همین امشب تصمیم بگیریم شروع کنیم، 30 40 سال عقبیم از کشورهای اطرافمون. همین الان، همین امشب شروع کنیم. خیلی ممنون، در ادامه صحبت می‌کنیم.
من در خدمت جناب.
خب در خدمت جناب آقای مصطفی پورعلی هستیم، مدیر کل ثبت آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، خوشبختانه ما لطف خدا بوده در یک کشوری به دنیا اومدیم که به خاطر تمدن و تاریخ کهنی که داره، طول و عرض جغرافیایی زیاد و اقوام مختلف، ما آثار زیادی داریم که در فهرست آثار ملی و جهانی به ثبت رسیدن، حالا چه ملموس چه غیر ملموس. و من فکر میکنم حالا آمار دقیقش رو در خدمت جناب پورعلی هستیم، از 33,000 تام رد شده اینها در بخش آثار تاریخیمون. جناب پورعلی آمار به ما بدید. یه اتفاقی هم که افتاده اینه که شنوندگان محترمی، سرعت ثبت رفته بالا، یعنی تو همین تهران در همین چند ماه گذشته ما کلی اثر ثبت کردیم در استان خودمون، در شهر خودمون، در منطقه 11 و 12 شهرداری تهران. هی اینها داره تعدادش زیاد میشه. قبلا هم خیلی افتخاری نبود کسی بگه من خونم مثلا ثبت میراث فرهنگی شده، خیلی مراجعه میکردن که اینا رو به یه شکلی بتونن از با رأی دیوان و اینا، الان خیلی تلاش میکنن که اینا رو وصل بکنن به آثار تاریخی کشور. خب جناب پورعلی توضیح بفرمایید راجع به اوضاع احوالمون.
بفرمایید. من خدمت شما هستم. اولا عرضم مجددی تشکر بکنم از شما و بگم البته واقعا ما امدار اوضاعمون اینقدر بد نیست که اینجوری شما می‌فرمایید، در هم حوزه گردشگری، هم در حوزه صنایع دستی، در حوزه میراث و البته در حوزه صدا و سیما.
بله.
کل کشور برای حوزه اونقدر ها بد نیست که از امروز ما تصمیم بگیریم 40 سال بعد برسیم. به هر حال مشکلات فکر کنم تو همه حوزه ها و همه کشورها هست. به هر حال البته طبیعیه که شما هم در با نقادی های خوبی که میکنید هدفتون بهتر شدن حوزه است.
بله.
بنده‌الله همونجوری که فرمودید ما در حوزه ثبت رقم در واقع 33,124 اثر رو در واقع تاکنون داریم و انشالله این رو هم میتوانیم در واقع افزایش هم بدیم. عدد رو نمیگم حالا انشالله با توجه به در واقع پرونده های پیشنهادی که از استان ها میاد. در خدمتتون هستم اگر سوال خاصی
بفرمایید. چند تا اثر ثبت جهانی داریم الان؟
ما 24 اثر در حوزه در واقع آثار تاریخی فرهنگی طبیعی داریم که از اون کنوانسیون در واقع حراست از میراث فرهنگی و طبیعی هست، و میدونید امسال ما در همین کنوانسیون اثر بی نظیر رنگلای هیرکانی ما هم ثبت شد.
بله.
که خب به هر حال پرونده بسیار با ارزشی بود و پنج استان ما رو هم در بر میگیره، استان گیلان و مازندران و خراسان شمالی و سمنان و گلستان ما. و هیرکان رو هم میدونید که در واقع اسمش از در واقع جرجان و گرگان میاد و پیشنهاد ما این بود که شاید بشه استان گلستان رو هم یک جورایی به همین اسم تاریخیش در واقع برگشت داد، استان گرگان بشه یا چیز شبیه به چیزی که مستفاد بشه از این اسم بین المللیش. در حوزه ناملموس هم الحمدلله تعداد آثارمون آثار خوبی هست. ما امسال عید پنج اثر رو در واقع ارسال کردیم برای